الحقيقي اقتراناً خاصاً كالمعاني المجازية المشتبهة غير أنها صلاحية بدرجة أزعب. خب في الجملة دلالة الأكبر معنى برای ما معلوم شد با نشان دادن تعریف وضع که وضع بارد بود از اقتران خاص بین لفظ و معنا. این اقتران سبب میشه که لفظ را هر وقت تصور کنه معنا موجب تصور معنا بشه. این ایتنش همون دلالت این لفظ دلالت بر معنا میکنه، یعنی شنیدن موجب تصور معنا میشود. خب این در درجه اول موجب تصور معنای حقیقی میشه، چون که اقتران بین لفظ و معنای حقیقی ایجاد شده. اینجا سوال پیش میاد و اون اینه که سر دلالت لفظ بر معنای مجازی چیه؟ چرا لفظ بر معنای مجازی دلالت بر معنای حقیقی دلالت میکنه؟ به خاطر که واضح وضع کرده، یعنی اقتران پیدا شده بین لفظ و معنا از باب قانون تکوینی المقارن یدل علی مقارن. اما بر معنای مجازی چرا دلالت میکنن؟ حالا زمینه سازی است برای وجود آمدن معنای مجازی. میفرماید که این لفظ صلاحیت دو تا دلالت دارد، هم صلاحیت دارد دلالت بر معنای حقیقی. چرا صلاحیت دارد؟ برای تقارن، تقارن که این کتر برای کلا این صلاحیت دارد، و هم در عین حالی که صلاحیت دارد که دلالت کنه بر معنای حقیقی و فی نفس الوقت صلاحیت دارد که دلالت کنه بر معنای مجازی، منتها این صلاحیتش خیلی ضعیف‌تره از صلاحیت اول. چرا؟ برای اینکه مبتنی بر دو واسطه، یعنی با دو واسطه صلاحیت پیدا میکنه که دلالت کنه بر معنای مجازی. چرا؟ برای اینکه لفظ و ابتداعا مقارن با معنای مجازی که نشده، اقتران بین لفظ و بین معنای مجازی اقترانی در کار نیست، بلکه بین لفظ و معنای حقیقی اقترانه. یک دانه اقتران، اقتران دوم بین معنای حقیقی و معنای مجازی از قبیل مصاب المصابی مصابرن، از اون قبیله. خف کعنه یا بگو گویا، گویا که اقترانه بین لفظ و معنای مجازی، گویا که اقترانه، پس گویا که صلاحیت دلالت بر معنای مجازی را هم برمون. تا این صلاحیت دلالت بر معنای مجازی تحت شعاع، یعنی اول خود ابتداعا لفظ مقارن با معنای حقیقی شه، ولذا اول دلالت میکنه بر معنای حقیقی. اون یک صلاحیت، یه 50% صلاحیت داشت که دلالت میکنه بر معنای مجازی، ولی فعلا دلالتی نداره، فقط قابلیتش رو داشت ولی فعلیت پیدا نکرد. چی فعلا فعلیت پیدا میکنه دلالت کنه بر معنای مجازی؟ یه شرط دیگر رو بهش اضافه شد و اون عبارت است از قرینه بر نبودن معنای حقیقی. قرینه بیا قرینه صارفه میگن دیگه در علم بیان، بله، و هاکده در اصول میگن قرینه صارفه. قرینه صارفه بیاره بر این که این مقارنی با لفظ اراده نشده، این مقارن که اراده نشده اون مقارنی ضعیف‌تر پس اراده شده. این اگه هر وقت قرینه آمد اون وقت دلالتش بر معنای مجازی فعلی میشه. پس معلوم شد که صلاحیت لفظ ذاتاً بر معنای مجازی هست. چرا؟ برای که مقارن المقارنه مقارنه، این صلاحیتش دار، ولیکن اون مقارنه در قدم اول مانع از این رسیدن به مقارنه دوم. وقتی قرینه صارفه آمد که ما مقارنه اول مراد نیست، نوبت برسه به مقارنه مقارن المقارنه مقارنه. یعنی بخوانیم تا بعد سؤال، آیا این که صلاحیت داره لفظ که دلالت کنه بر معنای مجازی و قرینه صارفه هم آمد، آیا مجرد این مقدار کافیه بر دلالت لفظ بر معنای مجازی، یا علاوه بر این یک واضع یه رخصت از واضع لغت عرب هم میخواد؟ که اگر واضع لغت عرب رخصت نداده باشد، صد بارم معنای مجازی شباهت به معنای حقیقی داشته باشد، معذاله استعمال مجازی صحیح نیست. این همون سؤالی که قبلا رو خوندین، آیا صحت استعمال در معنای مجازی آیا تابع طبع، تابع قبول طبع، یا تابع اجازه نه به چاره، بگو واضح اجازه واضح. خب اگر نه از اجازه واضح شد، پس چی فرق بین معنای حقیقی و معنای مجازی؟ خب در معنای حقیقی نه از اجازه واضح داره دیگه، واضح واضح کنه برای این معنی ما بتوانیم استعمال بکنیم حقیقتا. خب اگر استعمال در معنای مجازی هم نیاز به رخصت واضح و وضع واضح داره، پس هر دو تا یکیشه دیگه، چه فرق کرد بین معنای حقیقی و معنای مجازی؟ با اینکه در هر دو تا نیاز به رخصت واضح و وضع واضح داره. میفرماید اگر ما قائل شویم که در معنای مجازی هم نیاز به وضع واضح دارد، وضع در معنای مجازی طوری است که این فرقش معلوم بشد با وضع در معنای حقیقی، که او یه طوره، وضع در معنای مجازی یه طور دیگر. تا بعد بیان کنیم که کدام از این قول صحیحه. یکتسب اللفظ قابلیت پیدا میکنه و اکتساب میکنه لفظ به سبب وضع این لفظ برای معنای حقیقی، چون که واضح قرین قرار داده این لفظ رو با معنای حقیقی، قهرن این لفظ کسب میکنه صلاحیت دلالت رو بر معنای حقیقی، قابلیت پیدا میکنه که دلالت کنه بر معنای حقیقی. چرا؟ چون واضح برای این معنا وضع کرده. من اجل الاقتران الخاص بینهما، اجیت اقترانی که موجود بین هر دو تا، بین لفظ معنای حقیقی. و در این حال همین لفظ قابلیت هم دارد، کما یکتسب و یکتسب و کسب می کند این لفظ صلاحیت دلالت بر هر معنای مجازی که اون معنای مجازی مقترن باشد به معنای حقیقی. مقترن باشد یعنی مشابه باشد، از رفقای معنای حقیقی باشد، از اصدقاء معنای حقیقی باشد. کل معنی مقترن بالمعنى الحقیقی. چی جور مقترن باشد؟ اقترانا خاصا، یک نوع رفاقت بله دائمی بین معنای حقیقی و معنای مجازی. یعنی معنای مجازی از لوازم معنای حقیقی باشد، لوازم اقتران خاصا. کل معنی المجازی المشابهه، مثل معنای مجازی که به علاقه مشابهه باشد. خب پس این لفظ همیشه باید دو تا دلالت داشته باشه، هم مدلول مطابقی داشته باشه همیشه و هم مدلول التزامی. حالا که خیلی جاها نه، از این لفظ مدلول التزامیش مراد نیست، تنها همون مدلول مطابقی مراده. و حالا که شما که گفتین هر دو قابلیت را دارد و هر به هر دو معنا دلالت میکنند، میگم نه، اینجور ما گفتیم غیر انها، این صلاحیت دلالت بر معنای مجازی صلاحیتون به درجتون از عادی به درجه ضعیف صلاحیت شه. چرا؟ برای اینکه این دلالت کردن لفظ بر معنای مجازی تقوم علی اساس مجموع اقترانه، قائمه بر اساس دو اقتران، بینما دلالت لفظ بر معنای حقیقی قائمه بر چند اقتران؟ یک. اون کدوم اون اقتران؟ اقتران بین لفظ و معنای ابتداعا، اقتران بین لفظ و معنای حقیقی، چون یه دانه اقترانه و فورا به دلالت هم میکنه. اما دلالت این لفظ بر معنای مجازی مبتنی بر دو اقترانه. اول از این لفظ منتقل بشیم به کی؟ به معنای حقیقی. بعد دوروبر لوازمات، رفقا و اصدقاء معنای حقیقی را در نظر بگیریم. بعد از معنای حقیقی منتقل بشیم به معنای مجازی که مشابه و از لوازم معنای حقیقیه، لذایی در درجه از اثر، برای اینکه مبتنی بر دو اقترانه. و مع اقتران لفظ بالقرینه، و ای اگر گاهی لفظ آمد و این لفظ مقترن شد با یک قرینه بر معنای مجازی، اون قرینه ای که به تعبیر علمای بیان به نام قرینه صارفه، اون وقت تصبح هذه الصلاحيه فعليه، این صلاحیت دلالت لفظ بر معنای مجازی فعلی میشه. بله. و يكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي، فعلا دلالت میکنه بر معنای مجازی، مثل رأيت اسدا يرمي، با بودن قرینه يرمي اسد فعلا دلالت کرد و موجب خطور رجل بگو. و اما فی حالت عدم وجود القرینه، اما اگر قرینه نبود، رأیت اسدن تنها بود، فالذی ینسبق الی الذهن، ولو درسته در عین حال در صورتی که قرین هم نباشد قابلیت اینه داره که مراد از اسد رجل این قابلیت رو داره صلاحیت، ولیکن نه این تبادر نمی کنه، اون زیادتر اون معنای بریده. و اما فی حالت عدم وجود القرینه فالذی، اگر قرینه صارف نبود فالذی ینسبق، اونی که منسبق به سوی ذهنه از لفت او چیه آقا؟ فالذی تصور المعنى الموضوع له، تصور معنا و خطور معنای موضوع له. و من هنا یقال، و از اینجا گفته میشه این ظهور الکلام در مرحله مدلول تصوری یتعلق بالمعنى الموضوع له دائما، مادامی که قرینه نباشه، وقت بادام قرار نباشه دائما از لفظ همون معنای حقیقی خطور میکنه. به معنی انه هو الذی تأتی صورته الى الذهن بمجرد سماع لفظ، بمجرد شنیدن اسد حیوان مفترض در ذهن ما خطور میکنه یا رجل شجاع. خب بلا شبه دائما از شنیدن اسد رجل حیوان مفترض دون المعنى المجازی، اگر بخواهد رجل شجاع تبادر کند خطور کند باید قرینه یرمی باشد، و الا قرینه نباشد دائما معنای. خب تا اینجا همش آسان واضح. و ما ذکرنا، و این مطلبی را که ما ذکر کردیم من اکتساب لفظ صلاحیت دلاله علی المعنى المجازی، این مقدار که قابلیت دارد لفظ دلالت کند بر معنای مجازی، اصل قابلیتش نیازی به وضع بو نیست، نیازی به این نیست که یک کسی بیاد یه ایجاد اقتران کند بین این لفظ به اون معنای مجازی. چرا؟ برای اینکه یه اقترانه که ضعیفه که خود به خود پیدا شده، نیازی به وضع نیست. چرا خود به خود پیدا شده آقا؟ برای اینکه این لفظ مقارن شد با معنای حقیقی، اون وقت معنای حقیقی خود تکوینن مقارنه با رفقاش، با رفقا، با لوازمش مقارنه دانه، خب حال مرزومی مقارنه با لوازمشه، قهرن از باب المقارن المقارن مقارن، این نوازی به بعد تا این مقدارش نداره. و لذا این مقدار که قابلیت داره لفظ دلالت کنه بر معنای مجازی لا احتاج الى وضع خاص، این نیازی به وضع دوم نداره غیر از وضع اول، البته وضع اول رو نیاز داره، وضع اول کدومه؟ برای اصل معنای حقیقی باید وضع بکنه برای وضع لفظ معنای حقیقی. و اینما یحصل به سبب وضعی للمعنی حی، به مجردی که لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شد صلاحیت دلالت بر رجل شجاع را خود به خود پیدا میکنه. و انما الکلام، اصل قابلیت دلالت نیازی به وضع نه، بس در این علاوه بر قابلیت صحت دلالت که فعلا دلالت بکند صحیح باشه این استعمال، صحت این استعمال مجازی نیازی به رخصت واضح داره یا نه؟ بگو. و انما الکلام فی انه هل یصح استعمال لفظ معنی المجازی ما دام اصبح صالحا، تا وقتی که صلاحیت دارد صبح کرده صالحا للدلاله بر معنای مجازی، خوبی قابلیت دلالت را داره، ما هم قرینه آوردیم بر اینکه این لفظ دلالت بکند بر معنای مجازی، پس فعلا دلالت کرد و بدون اینکه رخصتی از واژه و از لغت گرفته باشیم، اصلا اهل لغت به ما رخصت هم چه رخصتی نداده، هیچ نیازی به رخصت واژه نداره. آیا اینجوره؟ او یا اینکه نه، درست لفظ بدون رخصت قابلیت داره، ولی خیلی چیزا در دنیا قابلیت داره ولی صحتش نیازه به اجازه هست. او تتوقف صحت استعمال معنای مجازی بر وضع معین، بر یه وضعی، وضع معین، مقصود از وضع معین یعنی یه وضعی است که فرق بشه با وضعی در معنای حقیقی، او یه طوره اینم یه طوره مثلا. و علا تقدیر القول به توقف، و اگر قول اول را اختیار کردیم که راحته، میگه مثلا صحت استعمال در معنای مجازی نیازی به رخصت واضح بگو ندارد، صد بارم واضح نهی کرده باشد که شما صحیح نیست استعمال کنین حسد را در رجل شجاع، و حالا که طبع ما میپذیرد چون معنا و موضع اون لی اسد چیه؟ حیوان مفترس. از خواص بارز حیوان مفترس چیه؟ شجاعت. هر جا شجاعت
بود طبع ما میپذیرد که اون آقای شجاع را بگم چی؟ شه. پس طبع بنده میپذیرد که تمام آقایون باشین چی انشالله؟
شیر باشه.
خب اگر اینجور گفتم که هیچ، اگر گفتم که نه، با این که طبع میپذیرد باید ببینیم وضع لغت عرب اجازه داده استعمال اسد را در رجل شجاع، رخصت داده وضع کرده یا وضع نکرده. اگر گفتن توقف داره بر رخصت وضع، اون وقت ببینیم این رخصت وضع و وضع وضع چجوریه. یه عین همون وضع مثل معنای حقیقی میشه، اینجور اگر شخوی خلف فرض میشه، معنای مجازی تبدیل میشه به معنای حقیقی، و حالا که بحث ما در معنای ایچ جوریه. و علا تطبیق قولی به توقف و بر فرض که استعمال در معنای حقیقی مجازی توقف داشته باشد، بر چی؟ بر رخصت واضح. خب اگر اینجور باشه لابد من تصویر الواد المصحح للاستعمال المجازی، لابد که ما تصور کنیم و بسازیم وضعی که مصحح می شود بر استعمال مجازی را، این وضع را طوری بسازیم به نحوی یختلف عن الوضع للمعنى، به نحوی که مختلف بشد از وضع بر برای معنای حقیقی. این اگر یادتون باشد، یاد مبارکتون که هرگز یادت هست، قد قد دارم بنده ها که یاد حضرت عالی هست. چی یاد شماست؟ یاد همه ایمان هست. قد دارم بنده که یاد همه ایمان. چی یاد همه ایمان؟ اگر گفتیم اون چرا که سحری نوشی جان خوب کردیم، اون چرا که سحری خوردیم، و الان یاد همه ایتون هست، قد دارم مثلا. خب در معالم، در معالم، در چی؟ معالم نقبان همین بحثه که آیا صحت استعمال در معنای مجازی نیازی به وضع دارد یا نیازی به وضع نداره. اونجا که ان نظرشان اینه که بله نیازی به وضع داره، اولین بار این مبنا را که رد کرد صاحب کفایه، به صاحب کفایه آمد گفت نه، صحت استعمال در معنای مجازی نیازی به رخصت وضع نداره. ولی در زمان صاحب قوانین این قول معروف بوده، میگفته همونطوری که صحت استعمال در اسد در حیوان مفترس نیازی به دیر کرد آقا، نیازی به وضع اهل لغت داره که اهل در لغت عرب اسد وضع شده باشد برای حیوان، کما این که این نیازی به وضع وضع دارد، استعمال اسد در رجل شجاع هم نیازی به وضع وضع دارد. خب اگر هر دو نیازی به وضع وضع دارد، پس چی شد که یه بامود و هوا شد؟ یکیش نامش شد معنای حقیقی، دیگری اسمش شد معنای مجازی. این با این که هر دو تا وضع وضع، این صاحب قوانین فرمودن که نه، وضع در معنای حقیقی وضع شخصیه، وضع برای معانی مجازی وضع نوعیه. اینم فرق. پس معانی مجازی هم نیازی به وضع داره، منتها نیاز به کدوم وضع داره؟ بگو. وضع نوعی، کما اینکه معانی حقیقی هم نیازی به وضع داره. کدوم وضع؟ هی باریکلا. خب فرق بین وضع و شخصی و نوعی هم که ملتفت شدن ها، یعنی چی؟ وضع شخصی یعنی وضع لغت عرب لفظ اسد را برای خصوص حیوان مفترس، خاصه خصوص حیوان مفترس را در نظر بگیرد و برایش بگو وضع کن. اینو میگن وضع شخصی. اما برای معنای مجازی اسد نه، لازم نیست یه معنای خاصی را از قبیل خصوصی شجاع، خصوصی شجاع را در نظر بگیرد و بگوید اجازه دادم که در شجاع، نه، بلکه مطلق مشابه حیوان مفترس بدون تعیین، مشابه هرچی که باشد، انسان شجاع باشد، گربه شجاع باشد، موش شجاع باشد، فرض فرمایید که فیل شجاع باشد، بله هرچی که شجاع باشد. یا لفظ شجر را واضح وضع کرده برای درخت، این درخت اینو به شخصا برای درخت وضع کرده و بعدم اجازه داده گفته برای هر چیزی که مشابه درخت، دیگه تعیین نکرده که اون چیزی که مشابه درخته چیه، معین نکرده. از این جد میگیم وضعش در باب مجازات وضع نوعی. خب باید وضع در باب مجازات طوری باشه که مختلف باشه از وضع برای معنای حقیقی، و الا اگر وضع در مجازم عیناً مثل وضع در معنای حقیقی باشه، مثلا مثل اینه چیز واضح لغت عرب بیاد بگاد ایها الناس وضعت لفظ الاسد لحیوان بگو مفترس یه بعد بگاد وضعت لفظ الاسد لرجلش شجاع. خب اینجور آقا شدی هر دوتا میشه معنای حقیقی میشه مشترکی لفظ میگه و الا لئن قلب معنی مجازی اله و هو خلف و خلاف فرد فرد ما در معنای مجازی داریم بحث میکنیم نه در معنای و یحفظ الطولیت بین الوضعین علی نه و باید محفوظ بماند طولیت اول وضع برای معنای حقیقی ثم برای معنای مجازی و محفوظ بماند طولیت بین وضعین بر نحوی که تفسیر تفسیر کند این طولیت از بقیت کجا شده با؟ از بقیت معنای حقیقی را بسوی زین عند سماع لفظ المجرد انل قرینه طوری وضع کند برای معنای مجازی که هر وقت لفظ را به قرینه بشنیم اصلا معنای مجازی در ذهن ما نیاد. چی بیاد در ذهن ما آقا در قدم اول بگو ها؟ همون معنای پس طوری وضع کند برای معنای مجازی که او در عرض معنای حقیقی قرار نگیره باریک شده و ذالک اینجور اون چی جور وضعه که در عرض معنای حقیقی قرار نگیرد اینجوریه به ان یدعا مثلا ادعا بشد مثلا و از اون لفظ المنظم الالخرینه و اسد را دو بار وضع کنه یک بار ذات اسد و ذات الحیوان بگو دیگه مختلف یه بار اسدی که به شرطی که بله پلوش قرینه باشد اسد با قرینه بس دو تا اسد پیدا شد درست شد یا نشد آقا اسد بی قرینه موضوع نشی آقا بگو اسد با قرینه موضوع نشیه رجل شجاع و لذا این رجل شجاع در رتبه در طول حیوان مصرفت برای که هر وقت اسد بگه این قرینه نباشد که فورا معنای چیه این در این فرض در این فرض معنایش همون حیوان مفترس تنهای دیگه در این فرض رجل شجاع در کار نیست اگر با قرینه شد بله اون وقت معنایش میشه رجل شجاع بله و ذالک به ان یدعا مثلا وضع اللفظ المنظم الى القرینه اسد منظم با قرینه وضع شده برای رجل شجاع فحیط لا قرینه هر وقتی قرینه نبود اونجا دیگه پای رجل شجاع در کار تنحصر و منحصر می شود علاقه اسد لفظ اسد به همون حیوان مفترس ولای زاهمه و مزاهمت نمی تواند این معنای حقیقی را معنای مجازی. خب حالا سوال ها صحت استعمال اسد در رجل شجاع قابلیت دلالت را که داشت درسته نه؟ خب قابلیت که داشت آیا صحت استعمالش فعلا نیازی به رخصت اهل لغت دارد یا نه؟ نیازی به رخصت اهل لغت بگو نداره. و صحیح عدم الاحتیاج الى وضع فی المجاز اصلا نیازی به رخصت و اهل لغت ندارد لتصحیح استعمال. بعد از آن که قابلیت دلالت را داره قرینه آوردیم این دلالتش فعلی میشه قشنگ دلالت میکنه بر معنای بگو مجازی اهل لغت استعمال کرده باشد واضع لغت در این معنا بالخصوص اجازه داده باشد یا اجازه نداده باشد لأنه این اریده به صحت الاستعمال حسنه برام که شما چی اراده کردین از صحت استعمال مقصودتان از صحت استعمال قابلیت که مراد نیست ملتفدی یا نه آقا چرا قابلیت مراد نیست برای که قابلیت رو قبلا احراز کردیم قابلیت اصلا نیازی با وزمز ندار از باب المقارن المقارن مقارن از این باب قابلیت دلالت بر معنای مجازی که در لفظ نهفته هست وجود داره این نیازی به هیچی پس مقصود شما صحت استعمال چیه قابلیتی نیست حسن استعمال که این استعمال بر پیش اهل لغت خوشنما باشد مقصودتان این اگره می فرماد اگر مقصودتان حسن فواضحون پس واضحه این کل لفظ له صلاحیت و دلالت هر لفظی که او قابلیت دلالت بر معنای مجازی را داشته باشد به مجردی که قابلیت داشته باشد یحسن استعماله فیه از نگاه ما، طبع ما، از نگاه سلیقه بشر، خب حسن استعمال اون لفظ در اون معنا و حسن قصد تفهیم اون معنا به اون لفظ. خب پس حسن استعمال نیازی به رخصت بگو ها نداره. بله حسن استعمال نیازی به صلاحیت داره، نه نیازی به رخصت. خب و صلاحیت هم که وجود داره، و لفظ له هذه صلاحیت، و لفظ هم این صلاحیت رو دارد به نسبت الى المعنى مجازی. یا از کجا پیدا شد این صلاحیتش؟ از مجرد وضع برای معنای حقیقی این صلاحیت در معنای مجازیش هم پیدا شد. کما عرفت فیصح استعمال فی. و این اریده، و اگر اراده شده به صحت استعمال، انتصابه الى اللغه. کاری ما به حسن نداره. ما من میخوام استعمال کنم اسد را در رجل، بگو خب این از دید من به حساب سلیقه و طبع من هم قابلیت دلالت را بر رجل شجاع داره، یکی جای شکی نیست، و هم از دید و طبع من حسنم داره این استعمال، اینم جای شکی نیست. پس حسن به این معنا، به این معنای صحت استعمالی به معنای حسن، اینم نیازی به وضع واضح نداره. ما که میگیم صحت استعمال نیاز به وضع واضح دارد، مقصود ما صحت استعمال چیه آقا؟ این معنای دوم مراده. معنای دوم چیه؟ بگو انتصاب این استعمال به اهل لغت، که بگویم استعمال اسد در رجل شجاع از دید اهل لغت جایزه یا جایز نیست. خب این نیاز به این داره که ببینیم اهل لغت رخصت داده. اگر رخصت داد میگیم از دید اهل لغت بگو دیگه جایزه. اگر رخصتی ثابت نشده بود میگیم مزید اهل لغت نمیدونیم جایزه یا جایز نیست، ولی از دید ما بگو هم جایزه و هم حسن، اما از دید یعرب ابن قحطان جایزه یا جایز نیست. این نیاز داره به اینکه رخصت واضح را دیده باشیم، با الا نمیتونیم ثابت کنیم که بود جایزه. کجا شد آقا؟ بله. و این اريد به صحت الاستعمال انتصاب این استعمال، این استعمال اسد را در رجل شجاع، این نسبت بدهم الى اللغه، بگویم این در رخصت به اجازه یعرب ابن بگو دیگه باری کرد، این به اجازه اونه، این به این معنا صحتی به معنای انتصاب، التي يريد المتكلم التكلم بها، اون چنون لغتی که متکلم منی که میخوام اسد را در رجل شجاع استعمال کنم تکلمی با کدام لغت میکنم آقا؟ تکلم با لغت انگلیسی میکنم یا تکلم با لغت یعرب ابن ها قحطان؟ من دارم تکلم میکنم با لغت عرب، خب لغت عرب واضعی داره. آیا این استعمال اسد در رجل شجاع از دید واضع لغت عرب این صحیح درسته یا منتسب به این هست به این واضع لغت عرب یا نیست؟ به این معنا اگر باشد فیکی که داره که ان یکون الاستعمال مبنیان علی صلاحیت الله، بفرماید انتصاب به واضع لغت عرب به مجرد صلاحیت درسته. همین مقداره که یعرب ابن قحطان اسد را وضع کرد، برای چی؟ گیر کرد آقا برای حیوان مفترس، و از این طرفی حیوان مفترس هم مشابه و مقارن بود همیشه با رجل شجاع، چون هر دوتا با هم مشابهی همان، و از این جدی همیشه مقارنی با به مجرد یعرب ابن قحطان قدم اول رو برداشته شد، برداشت قدم دوم خود به خود برداشته شد، پس این منصوبه به این صلاحیتی که پیدا کرده برای دلالت بر رجل شجاعی منصوب شد به منتسب شد به همون قدم اول را که خود واضح برده، از اینجا این منصوبی به اونه لا احتاج الى بدنه. در این انتصاب که این استعمال اسد را در رجل شجاع نسبت بدهیم به لغت عرب، کفایت میکند در انتصاب ان یکون الاستعمال در اسد در رجل شجاع، این استعمال مبنی باشد على صلاحیت فی اللفظ، بر صلاحیت در لفظ اسد. صلاحیت هست یا نه آقا؟ صلاحیت رو قبلا ثابت کردیم که هست، على صلاحیت فی اللفظ للدلاله على المعنى، که این صلاحیت از کجا پیدا شده آقا؟ بگو از آسمان آمد یا از کار واضح پیدا شد؟ خب همین مقداری که این صلاحیت از کار واضح پیدا شده، ما درست میگیم که این استعمال منسوب به ناشعتن، که این صلاحیت دلالت اسد بر رجل شجاع نشأت گرفته از وضع. مون تو از کدام وضع نشأت گرفته؟ گیر کرد آقا، اینجاست که آقا تا آخره گیره، از وضع اسد برای حیوان مفترض دیگه، منشأش اون شد، و الا اون نبودی صلاحیت دلالت بر رجل شجاع را هم نداره. این اوضاعه. خب تمام شد آقا. یه بحث معروفه بین علما به نام علامات حقیقت و مجاز، یه لفظی است که با اینکه اکثرا اینجوری ها المنجد رو از اول بردار تا آخرش، هر لفظی را هر لغتی را که میرسیم میبینیم 10 تا معنا براش ذکر. و ما میدانیم که استعمال این لغت در این 10 معنا صحیحه، در لغت عرب با این استعمال شده، در قول شاعر، در نثر، در حکایت، در تاریخ، بالاخره در این معانی استعمال شده، ولی نمیدانیم این 10 تا معنا کدومش معنای حقیقیه و کدومش معنای مجازی. اینجا چکار کنیم آقا؟ بگو. گیر کرد آقا. ها چی؟ گفتن که بله، حالا که المنجد یا قیاس اللغت یا مصباح اللغت یا منیر اللغت، مصباح المنیر ها، اینا را دیدین، دیدین برای یه لغت نوشته مثلا برای ضربه فرض کن یا برای از ضرب 10 تا معنا را پشت سر هم نوشته، ما نمیدانیم این 10 تا معنایی که در لغت برای کلمه ای از ضرب نوشته کدومش معنای حقیقیه و کدومش معنای، برای تشخیص معانی حقیقیه از معانی مجازی علائم ذکر کردن. اولین علامت بگو تبادر، و بر تبادرم علما اشکال کرده اند، و اولین اشکالش دوره. ایشان ببینیم که این دور را قبول داره یا قبول نداره. علامات حقیقت و مجاز، علامات حقیقت و مجاز، وقت نیست که رسیده یا نه آقا؟ خب ذکر المشهور عدت علامات، ذکر کرده مشهور چند تا علامات را برای تمیز معنای حقیقی از معنای مجازی، منها اولین علامت التبادر. ببین از لفظ فرض فرمان چی لفظی را آقا؟ از لفظ فعل امر، بس در فعل امر فرض فرمان ما نمیدانیم فعل امر در لغت عرب وقتی قاموس را دیدیم در وجوب استعمال شده، در نعت بگو استعمال شده، یا به قول ملا صالح مازندرانی در 15 معنا استعمال شده، ولیکن ما نمیدانیم 15 معنا چند تایش معنای حقیقی صیغه امره و چند تایش معنای بگو دیگه لا اله الا الله، چند تایش معنای مجازیه. و هاکذا صیغه نهی، نهی را دیدیم ما، کتاب المنجد را برداشتیم دیدیم صیغه نهی در لغت عرب در 3-4 معنا استعمال شده، گاهی در حرمت بگو باری کلی، گاهی هم در کراهت میگه غذای داغ نخور، همونطور میگه کز نگو، کز نگو هم نهیه، غذای داغ نخورم نه، یکیش وجوبه یکیش حرمته یکیش بگو کراهت. خب اون وقت ما چی بدانیم که صیغه نهی موضع نهی در لغت عرب چی باشه؟ گفتن علامت داره، رجوع کنیم به علامت، ببین از صیغه نهی کدومش در ذهنت ابتداءن تبادر میکنه، هر کدام ابتداءن تبادر کرد بفهم که اون معنای حقیقی، هر کدام تبادر نکرد بفهم که اون معنای مجازیه، که اگر گاهی در لغت عرب میبینیم در ایش استعمال شده میفهمیم که این معنا معنای مجازی یعنی مجازن استعمال شده. خوب یاد بگیر آقا ولو محاله. بله چیه؟ تبادر در دل چجوری به وجود میاد؟ خب حضرت عالی که از اون آقازاده حضرت محترمت محترمی که یخرج الحی من المیت شده، از او آب میخوایی اول افطار میگی بچه جان آب بده، در ذهن اون بچه چی تبادر میکنه؟ یه اون بچه مثل خودت هیچی در ذهنی تبادل نمی کنه. خان آقا وقتی پدر به پسر میگه آب بده، در ذهن بچه یه چیزی از آب میاد، این جسم رطبی بارده خواهده خاصیه. خب اون ماهایی که در لغت فارسی بالاخره محشوره، کم و بیش معانی الفاظ فارسی را میفهمیم. ما وقت بنده وارد خانه حضرت عالی شدم، فرمودین شما فرمودین بنشین بالای فرش، از کلمه فرش در ذهن من این مهمانی که تازه وارد شدم چی تبادل بکنم؟ ها برم اون بالای اون چی روزنه اونجا بنشینم فرش اونه یا نه هنگ این زیلو چی میگن اینا موکت، بالای موکت چیه؟ بالاخره یه چیزی در ذهنم تبادل میکنه یا نه، یا مثل حضرت عالی بکمون صبح عمیون فهم چی جوره آن؟ این میزان تبادره. من ها تبادر من اللفظ ای انسباخ المعنا الى ذهن از اون لفظ، به مجرد اون لفظ رو بشنود در ذهنش منسبق بشد این معنا، لان المعنا المجازی لای تبادر من اللفظ، برای که معنای مجازی تبادر از لفظ نمی کنه الا به ذمل قرینه. آقا از طرف مازندران آمده، آمد و پیش ما قصه را شروع کرد، گفت آقا در این سفر رأیتو اسدن، ابر ما که شنیده ما از کلام این آقا را شنیدیم، در ذهن ما چی تبادل میکنه؟ میگو حتما وقتی از راه مازندران میگذشته اونجا توی جنگل یه شیر را این تبادل میکنه، میفهمیم که معنای حقیقی اسد همین شیر، به دلیل این کی تبادل کرد. اما اگر با قرینه گفت، گفت آمدم امروز در تهران رأیتو اسدن یرمی، کلمه خودی فی تهران یا فی قم رأیتو اسدن یرمی، یا یرمی بگو یا فی قم بگو، هر کدومش بگو قرینه. همین که میگه رأیتو اسدن فی قم، خودی کلمه فی قم قرینه میشه، برای اینکه خب در شهر قم که شیر درنده وجود نداره، در اینجا اگر شیری هم باشه شیرایش گیرنده یا ندرنده، معلوم شد؟ یعنی حتما رجل شجاعه. این سبق المعنى یعنی المعنى المجازی رای تبادر من اللفت. فإذا حصل التبادر، زمانی که تبادر حاصل شد بدون قرینه، قرینه هم نبود، کشف عن کون المتبادر، کشف میشه از این که این معنای متبادر، اونی که در ذهن ما سبقت گرفته، اون معنا معنای حقیقی این لفظه. وقد يعترض على ذلك بأن تبادر المعنى الحقيقي، اشکالی که معروفه ها، اشکالش هم بر تبادر معروفه، گاهی اعتراض شده و اشکال شده بر این تبادر که اولین علامت بود برای تمیز بین معنای حقیقی و معنای مجازی، گفتن که این تبادر یتوقف على علم الشخص بالوضع، منتفدی یا نه آقا؟ تا من علم به وضع نداشته باشم، فرض کن من فارسی زبانم اصلا لغت عربی بلد بگو نیستم و نمیدانم در لغت عرب موضع لی اسد چیه، خب اگر من نمیدانم شما صد بار اسد بگوی، بگوی رأیتو اسدن، ضربتو اسدن، اکلتو اسدن، رکبتو اسدن، هر چی بگوی در ذهن من چی تبادر میکنه؟ گیر شدم، چی تبادر میکنه؟ یه لغت رو بنده الان عرض میکنم، خب که آقاین معنایش رو بلد نیستن، موضوع اللهش رو بلد نیست، ببین در ذهن شما چی تبادر میکنه از این لغت. میگم شاغلی، بفرما در ذهن شما چی تبادر کرد آقا؟ هیچی دیگه، معلوم شد؟ چرا تبادر نمیکنه؟ برای اینکه شما باید قبلا معنای شاغلی رو بدانین تا بعد از اون من چیزی شاغلی بگویم در ذهن شما یه چیزی تبادر بکنه. گوش کن آقا. بله خب شما پس تبادر، تبادر توقف بر چی داره آقا؟ با علم وضع، یعنی علم به موضوع انله، علم وضع با علم به موضوع انله هر دو تا یکی ندیگه. تبادر یک معنا از یه لفظ توقف دارد بر علم و موضوع، و از این طرف شما میخواین علم به موضوع انله پیدا کنین، تمیز بدین که این موضوع انله یا معنای مجازی، علم به موضوع انله چی رو میخواین پیدا کنین؟ از راه تبادر.
پس تبادر توقف پیدا کرد بر علم به موضوع ان لا، علم به موضوع ان لا توقف پیدا کرد بر تبادر. و هذا دور واضح و جلی. و لذا می فرمایند که وقد اعترضوا على ذلك بان تبادر المعنى الحقيقي من اللف، تبادر حیوان مفترس از اسد، این متوقفه بر اینکه قبلا ما بدانیم موضوع ان لا اسد چیه. حالا علم شخص بالوضع، مراد از وضع یعنی علم به بگو، علم به موضوع ان لا. فاذا توقف هو از این طرف، ما فرض ما اینه که علم به موضوع ان لا نداریم، ولی اگر علم داشته باشیم به موضوع ان لا، خب نیازی به اعمال تبادر نداریم. ما میخوام از راه تبادر علم به موضوع ان لا پیدا کنیم. فاذا توقف علم این شخص بالبعض بر این علامت، بر این علامت که تبادر باشد، لازم الدور و اجیب. و از این دور هم علما جواب دادن، جواب داده شده علی ذلك بر این اشکال، به این که تبادر یتوقف علی العلم الارتکازی الاجمالی بالمعنا، علم اجمالی به موضوع نیه لفظ داشته باشیم نه تفصیلا. و هو العلم علم الاجمالی الارتكازی، معنای چی آقا بفرمایید؟ مراد از علم اجمالی ارتكازی و هو العلم المترسخ في النفس، علمی است که در گوشه نفس ثابت بوده. الذي بعد چی آقا؟ يلتئم مع الغفلات، یعنی اصلش و ریشه‌اش در سقع نفس، در گوشه نفس بوده، ولی فعلا درش توجه نداره، ملائمت داره. اون چنان علم ارتکازی که او ملائمت با غفلت هم داره، فعلا ازش غافلیم، ولی در خزانه نفس بگو وجود داره. اینه میگن علم ارتکازی، من غفلت هنو فعلا، با اینکه فعلا ازش غافلیم. همین الان قسم حضرت عباس، خیلی چیزها رو شما علم ارتکازی داری، ولی چون الان مشغولی درسی از همه اونها غافله. غافله یا نه آقا؟ این که غافله معناش اینه که شما به تمام اون اشیا جاهلی؟ نه، معناش این نیست. معناش اینه که اونا اون معلومات قبلی همه در خیال، در خزانه نفس شما وجود داره، متو فعلا بهش التفات نداری. کم کم در اثر التفات، بعضشان به مجرد التفات یادتون میاد، بعضشان یه روز بعد، دو روز بعد، در اول هرچند فکر کنی ممکنه فعلا یادت قبلا بوده در ذهنت، ولی الان یادت نیاد. اینا رو میگن علم ارتکازی. و المطلوب خب، و اما اونی که با تبادر برای ما پیدا میشه، او چی آقا؟ وقتی شما گفتین رأیت و اسدن، من دیدم در ذهنم از اسد حیوان مفترس تبادر کرد، از تبادر علم تفصیلی به موضوع ان لا پیدا میکنه. قبل از تبادر علم اجمالی ارتکازی به موضوع ان لا اسد داشتم، ولی فعلا ملتفت بگو نبودم، غفلت داشتم از موضوع، ولی بعد از تبادر علم تفصیلی و علم فعلی پیدا میشه. و المطلوب من التبادر العلم الفعلی، علم فعلی بگو یا علم تفصیلی بگو. العلم الفعلی متقوم بالالتفات، متقوم بالالتفات هم هست. وقتی اینجور شد فلا دوره. چرا آقا لا دوره؟ برای این علمی که توقف بر تبادر دارد، یعنی بعد از تبادر پیدا میشه، او کدام علمه؟ نشد. علم تفصیلی یا بگو علم فعلی. اما او علم به موضوع لکه قبل از تبادر بوده، که اگر او نبودی تبادری در کار نبود، او کدام علم به موضوع لیه؟ علم ارتکازی یا بگو علم اجمالی. پس موقوف غیر الموقوف علیه شد. بله بله، در اینجا ما انتنده اون یه جواب، جواب دیگرش که پر واضحه اینه که تبادر پیش عرب موجب علم من فارسی زبان میشه. پیش من که تبادر نمی کنه، برای که من جاهلم به موضوع ان چیزی از لفظ ما هیچی در ذهن ما خطور نمی کنه. بنده ای که فارسی زبانم، تازه بعضی طلبا در نجف آمده بودن، یه سال، دو سال، پنج سال درس هم میخواندن، تازه بازم خوب آشنایی و تسلط بر یک دو تا کلمه ابتدایی عربی نداشت که عربی صحبت کنه. لذا ده نفر از رفقا، طلبه ها، در ایام زیارتی مخصوص امام حسین علیه السلام پیاده رفتن بودن کربلا، توی را نگو اینا یکیشان بقیه رفقاش را گم کرد، اونجا دیگه پهلوی شط کوفه دیگه از خ
خود نجف که از همون کنار شط کوفه انسان را بره تا کربلا، ده هست و شط هست و باغ هست و مزارع هست و اون بیراهای به اصطلاح از اونجاها بره، گاه گاهی انسان رفاقایش را بگو گم میکنه، مجموعاً 11 نفر بوده، یکی اینها 10 نفر را، 10 نفر رفاقایش را گم کردن، نفهمیده که اینا جلو رفتن رد شده یا هنوز عقبن، ما بیستم یا برم را برم. بالاخره چیکار کنه؟ خدایا یه خانم عرب بیچاره رو دیده که داره از شط فرات اون مشکش رو فراب کرده و داره به سمت خانهش میره. این طلبه هم که چند ساله در نجف بوده و درس خونده بوده و از خود مطمئن بوده که خب میتونم با این خانم به عربی صحبت کنم و سوال کنم، صدا زده، صدا بله به خانم خطاب کرده، یا اختی، اینش که درسته، یا اختی یعنی چی؟ خیلی خوب، ای خواهر من، یا اختی هل رأیت عشر رجلا فی قبولک او فی دبرک؟ سوالش رو اینجوری مطرح کرده، ای خواهر من، آیا ده نفر را در جلوت یا در عقبت دیدی؟ یه به معنا خوب با همون اظهار ما فی ضمیرش را کرده، مقصدش این بوده که آیا دیدی این رفقا جلو رفت از من یا عقب مونده، هنوز نه از اینجا رد نشده، مقصود این بوده. گفته هل رأیت عشر رجلا فی قبولک او فی دبرک؟ انسان که اگر تو تسلط نداشته باشه اینجوری میشه آقا. خب و لذا از پیش من هیچی از لفظ ما تبادر، من همجور استادم ببینم یه عرب میگه جئنی بالما، ببینم عربی دوم چی در ذهنش، هر چی در ذهن او تبادر کرد اون موجب علم من میشه، نه موجب علم عرب. عربه که قبل تبادر خودش علم داره نوازی بکنه. اینم جواب دوم، کما ان افتراض کون تبادر عند العالم تبادر پیش عرب ای علامت بشد و سبب علم بشد، اندل کی؟ اندل من، من فارسی زبان در این صورت هم بازم لا دور فیه، اصلا دور نیست. چرا دور نیست آقا؟ اگر گفتیم بازم آقا گیر کردن، برای اینکه تبادر تحقیق داره بر علم عرب و اون علمی که بعد از تبادر پیدا میشه، اون علم من فارسی زبانه. اینجا دو تا علمه، علم عرب بله تبادر توقف بر علم عرب داره و علم من توقف بر تبادر.